파라 영영 사이클 바
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، محسن بهرامی، مینو جبارزاده، فریبا طاهری. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 20.
با سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی، شمس و طغرا تاریخ مجملی است از وقایع 24 ساله فارس به وقت حکومت ملکه آبش خاتون، آخرین اتابک از سلسله سلغوریان. شمس و طغرا دو جوان نیکو جمال و نیکو فطرت دلباخته یکدیگر می شوند. شیخ سعدی آنها را به نکاح هم در می آورد و قرار می شود این مورد تا روز وصل پنهان بماند و هر دو تا وقت وصال رعایت شرع را کرده و حفظ آبرو نمایند. مانع اصلی این است که مغول‌ها دختر به غیر نمی دهند. شمس پس از مصائب و رنج دوری بسیار موفق می شود، اجازه سلطان مغول‌ها را گرفته و دو جوان به آرزوی خود برسند. پادشاه مصر دختری نیکو جمال و نیک نفس را به آنها هدیه می دهد. به فارس برمی گردند. ماریا که به شمس علاقمند است بیمار می شود و تا سرحد مرگ می رود. او که به خواست شمس و طغرا همسر امیر مبارزالدین شده است، علاقه‌اش را به شمس برای امیر برملا می کند و از آن پس امیر چون برادری از وی پرستاری می کند. طغرا که این همه محبت و از خود گذشتگی را در وجود ماریا می بیند، دعا می کند هرگاه ماریا خوب شود، بعد از جدایی از امیر مبارزالدین او را به عقد شمس در بیاورد. با هم ادامه نمایش را می شنویم.
گوش کن چه می گویم شمس الدین، بدان تا آن چه می گویم اگر به جا نیاوری دست شما به من نرسد.
شما هر چه گفتید که اطاعت کردم، حالا هم هر چه بفرمایید سرپیچی نمی کنم.
قسم بخورید که هر چه بگویم به جا خواهید آورد.
به چه قسم بخورم؟
به آن عالم محبتی که با هم داشتیم.
مگر حالا نداریم؟
نه، خود را نباید فریب داد. مسلم است آن شور و اشتیاق پیشین جای خود را به عشقی پر متانت داده است. من که قبلا به شما گفتم از زناشویی آن صورت عشق می شکند. این که حال داریم علاقه و محبت دیگری است، نه عشق جانگداز.
شاید شما چنین باشید، اما من همانم که بودم.
من از تحمیل خود به دیگران خوشم نمی آید. من شما را از جان خود بیشتر دوست دارم، اما این دیگر اسمش عشق نیست. خیلی دلم می خواهد باز آن عالم را ببینم که گاه بگریم و گاه بخندم، گاه محزون بنشینم و گاه به دنبال شما بدوم و دستم به شما نرسد.
عجب آرزویی دارید؟
هرکس به گونه ایست.
راستش من به این دختر ونیزی حسد میبرم که امروز مالک ملک عشق است. من و شما باید مدتها در پیش او درس عشق بخوانیم تا نکات آن را بیاموزیم. مکرر این شعر شیخ سعدی را شنیدم و خواندم، اما مفهوم آن را نفهمیدم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق آید.
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. شمس، آن اهمیتی که در مصرع اول به محبت خود داده و گفته چنانت دوست می‌دارم، هیچ مناسبتی با نیم مصرع دوم ندارد.
بله، حق با شماست. نیم مصرع دوم چنان اهمیتی در نظر عشاق ندارد که در فراق صبر نمی آید.
اعلی درجه عشق همین است که عاشق عشق خود را از معشوق پنهان کند و چنان او را به مهر خود پای بند و گرفتار نکند که اگر روزی فراق افتاد، خاطر نازک و قلب رقیق معشوق از دوری او متعلم شود. و انگار این خانم ونیزی همین نکته را در عشق خود دنبال می کرد و از مصر تا به اینجا کاری نکرد که شما پی به عشق او ببرید و خاطرتان آشفته گردد. او به قدری شما را دوست دارد که برای 10 روز دوری تا دم مرگ رفت. آیا هیچ وقت چون این عشقی تصور کرده بودید؟
حقا که نکته سنج و منصف هستید. تا به حال معنی این شعر را نفهمیده بودم. ماریا در عشق پا را به جایی گذاشته که ما به آنجا نمی رسیم.
پس حال به حقیقت عشقی که او دارد قسم بخورید. به هر چه می گویم عمل کنید.
می ترسم تکلیف سختی بکنید.
یعنی ممکن است من ضرر و زیان شما را بخواهم؟
پناه بر خدا.
پس از چه می ترسید؟
بسیار خوب. به همان عشق پاک سوگند که هر چه بگویید اطاعت می کنم.
امیدوار، بروید شیخ را بیاورید.
دورا خاتون، خواهش میکنم قدری این تصمیم خود را به تأخیر بیاندازید که خوب پشت و روی این کار را بسنجید. اگر صلاح بود اقدام کنید. میدانید چه کار مشکلی را انجام میدهید؟ وقتی پشیمان میشوید که دیگر سودی ندارد. هیچ زنی تحمل نمیکند شوهرش را با دیگری ببیند. حالا شما گرم هیجان طبع عالی خود هستید، فردا این گونه نیست. من بیچاره را آلوده می کنید و خاطرم را مشوش می کنید. آن وقت نه می توانم شما را غمگین ببینم، نه می توانم او را طلاق بدهم. تقرا، بگذارید به همین حالی که هست بماند. او که به یک نگاه دورادور و صحبتی گاه به گاه قانع است، شما چه اصراری دارید او را به رقابت و همچشمی خودتان وادار می کنید؟
نه عزیزم، من همه جوانب کار را سنجیدم. صلاح شما و من و او در این است که او همسر شما شود، زیرا این قوه جاذبه عشقی که در او می بینم عاقبت شما را پریشان و از من دور می کند و خود او نیز دائم در رنج و مرارت خواهد بود. حال که من با خدای خود عهد کردم به او مساعدت کنم، چرا آن مساعدت چنین نباشد که باعث خوشنودی خداست؟ من شخص شما را دوست دارم، نه زن آشویی شما را. اما اگر بفهمم شما زنی را به قدر من دوست دارید، از قصه هلاک می شوم. یک فایده دیگر هم دارد، این که شما با این کار گاهی از من دور می شوید و آن شور محبت دوباره قوت می گیرد. من در آرزوی آن حالم و از آن لذت می برم. شما همینجا بمان شمس الدین، من نزد ماریا می روم. انشاءالله ضعف شما به کلی برطرف شده و دیشب راحت خوابیده اید.
هیچ نخوابیدم. شما مرا رسوا و دیوانه کرده اید تغرا خاتون. دیگر مشکل بتوانید مرا آرام و معقول کنید. شمس شما را هم منقلب کردم. بدانید اگر درباره من هم خوب کاری کرده باشید، درباره او نتیجه خوشی نخواهد داشت. هر قدر دلش به مهر شما گرفتار باشد، باز نگرانی و دغدغه ای از این راه در دل او پیدا خواهد شد. راستی به خاطر دارم شما با من عهد کرده بودید هرگاه نام او را بر زبان بیاورم مرا ببوسید. چه زود فراموش کردید.
حال دیگر مرا عفو کرده و راضی شدید؟
به خدا که همیشه راضی بوده و هستم.
چیزی از شما میخواهم.
هرچه حکم کنید. شما بر وجود بنده حاکم هستید، مگر نه اینکه بنده هرچه دارد از آن مولا و مالک اوست.
شما مولا و مالک خود هستید. آن صحبت دیشب با شمس از راه مصلحت بود، اگر نه شما از همان ساعت که به عقد ازدواج ملک مبارز در آمدید آزاد شدید. اما حالا میخواهم که مرا در کلیه امورات خود وکالت تام بدهید که آنچه صلاح ببینم و انجام بدهم قبول کنید.
من تسلیم اراده شما هستم. حتی اگر بتوانید این دل سرکش مرا هم تأدیب کنید و به اطاعت درآورید، مختارید.
بله، مخصوصا با دل شما کار دارم.
اگر بتوانید آن را تصاحب کنید.
جایگاهش را میشناسم، مگر نه در شکن زلفهای شمس منزل دارد. میخواهم در همانجا محبوس ابدیش سازم که دیگر نتواند از همسایگی قلب من دور شود.
به خدا که قلبی نجیب دارید. زهی شرافت و افتخار قلب مرا که همسایه قلب شما باشد.
پس آماده شوید که تا دقایقی دیگر شیخ می آید.
شیخ را می خواهید چه کنید؟
کاری دارم. شما آماده شوید.
من حیران کارهای شما هستم که به نظرم نامناسب می آید.
نه عزیزم، چون شما به عادات و رسوم و اخلاق اهل مملکت ما آشنا نیستید، مقصود از این کارها را درک نمی کنید. شما میل دارید همیشه با ما در یک خانه باشید و از ما دور نشوید. از طرفی میبینم زنی جوان به حسن و جمال شما در خانه‌ای که جوانی چون شمس در آن هست، بودنش در نظر دیگران که عادت به حجاب و پرهیز زنان از مردان دارند مایه بدگویی و حرف است. حتی در نظر کسانی که در این خانه هستند و میبینند شما دائم با شمس نشست و برخاست و به او اظهار محبت میکنید، سبب بدگویی شده دامن عصمت و شرف شما را به هزار تهمت آلوده خواهند کرد. حتی مادرم تقای خاتون.
چرا این گونه‌اند؟ اگر قرار باشد درباره هر کنیزی این طور فکر کنند که نمیشود.
این قصه گفتنی بسیار دارد. چندین سال که بگذرد خود به درستی پاسخ سؤال خود را پیدا می کنی خواهر جان. در حال حاضر حق دوستی و محبت من نسبت به شما این است که آنچه نقص در کار شما ببینم به رفع آن بکوشم و نگذارم به ناموس و نیکنامی شما خللی وارد آید. اگر می دانستم راضی می شوید و بعضی ملاحظات را کنار می گذارید، شما را به شمس حلال و محرم می کردم که زبان بدگویان بسته شود و باقی عمر چون دو خواهر با هم زندگی می کردی.
این چه خیالیست که کرده اید؟
باور کن، به یقین می گویم.
خدا اگر من به اختیار بودم ساعتی خود را مخل طبع شما نمی کردم. خداوند به شما مبارک کند شوهر و دوست شما را و به عمر و دولت شما بیفزاید. حالا بفرمایید چه کسی را برای همسری من پیدا کرده اید؟
عجیب است که هنوز سوال میکنی.
خب اگر این حق را ندارم ساکت میشوم و تابع امر شما هستم.
یکی از افراد خودمان که شخص نجیب و معقول و نیک فطرتی است، او را دیده و من حقیقت حال را به او گفتم.
چون خودش یک وقتی مرارت عشق را چشیده به حال شما رقت آورد و راضی شد که اسم او بر سر شما باشد و راز شما را پنهان دارد. چون نفقه و منزلش در خانه ماست، دیگر شما از او دور نمی شوید و با کمال نیکنامی زندگی می کنید. یار شما هم همیشه پیش روی شماست و من خواهر غمخوار شما. حال اگر ترتیبی دیگر هم برای آسایش و رفاه حال خود به نظرتان می رسد بگویید تا در انجام آن اقدام کنم.
من دیگر چه بگویم طغرا جان؟ همه رو شما گفتید.
او شت ایوان او شت آرام یکی بیاید به این اسب رسیدگی کند چون من بسیار خسته است.
آمدی شمس‌الدین؟ بیا که برایت پیغامی دارم.
سلام خاتون، چه شده است؟
آبش خاتون پیغام داده است که چرا شمس‌الدین به قصر من نمی آید. گفته من بر حسب فرمان آب آقا خان باید به اردو بروم. حاج شمس‌الدین هم بیاید که با او کارهایی دارم.
آبش خاتون چه کاری با من دارد؟
گفته میخواهم در غیاب من به کارها رسیدگی کند.
عجب است.
من هم در جواب گفتم وقتی شمس‌الدین به خانه آمد پیغام را میرسانم و روانش میکنم. حال شما فردا به خانه اتابک بروید و هر خدمتی که رجوع کرد به عهده بگیرید.
اتابک آن همه خدم و حشم دارد، چرا من؟
من میدانم عزیزم، آن بد کردار تا تو را به آنجا نکشاند آرام نمیگیرد.
شما زنها عجب توجهی به این مسائل دارید.
بروید ببینید، اگر غیر از این بود به من لعنت کنید.
چرا بروم؟
واجب است که بروم.
به چه جهت؟
به جهت آن که او به شما تمایل دارد و دائم در این خیال است اگر نروید بر شما خشم گرفته دستور میدهد شما را دار بزنند.
آسوده باشی طغرا خاتون، او پشه را هم نمیتواند دار بزند.
این را از باب مثال گفتم، اما فراموش نکن او ملکه است، هزار درد سر میتواند برای شما درست کند. بروید بهتر است، بر شما حق التفات و مرحمت دارد. اگر اعتنا نکرده و نروید خیلی بی صفتی و حق ناشناسی است. بروید، شاید کاری هم داشته باشد. خاطر را از طرف من آسوده دارید که من او ملامتی از ملاقات او ندارم. به جان تو بدک هم نیست، شما درست او را ملاحظه نکردید.
نه به جان تو، در این دو سه مرتبه ملاقات اصلا نخواستم به رویش خریدارانه نگاه کنم.
امشب خوب او را ببینید. هر دیدنی که از چشم دور مانده و برای زیبارویان شیراز ضروری است در او خواهید دید، خاصه با آن آرایش شاهانه که دائم آن ندیمه اش با او می کند، مثل عروسی که به حجله می برند.
شما چنان به جد این حرف را می زنید انگار که خبری دارید. اگر حقیقتی نست چرا بروم و خود را گرفتار کنم؟
نه نه، خبری ندارم، اما عقل حکم می کند برای یک چنین خیالی است که شما را به حضور طلبیده و الا در شیراز قحط و رجال نشده که بخواهد کارهای خود را به شما که جوانی کار نیازموده هستید بسپارد. آن حرکتی که در شب عروسی با شما کرد هیچ زن عاقلی در میان جمع با شما نمی کرد. به هر حال بروید و اگر از این در با شما میان آمد اصلا ملاحظه مرا نداشته باشید. ماریا را اما نمی دانم که رضایت دارد یا نه، اما باید آنچه گذشت از من پنهان نکنید.
عجب موجود غریبی است این زن، به حکم می گوید برو و آنچه میل اوست به جای آور. نمیدانم چه مقصود دارد، میخواهد مرا بیازماید یا خود را به لاغیدی و وسعت قلب معرفی کند. شاید میخواهد برخلاف طبیعت و خلق تمام زنهای عالم خود را جلوه دهد.
شمس‌الدین، شمس‌الدین.
بله عزیزم.
من میدانم به چه فکر میکنید، آن وقت که من بدم می آمد آبش خاتون به شما نظر کند، زمانی بود که من از وصال شما بهره مند نبودم، ولی از آن من بودید. حال که با دیگران همدم و همدل شده اید، در این مورد اصرار هم دارم که بروید اسباب تقرب با عتابک که مردم برای آن کوشش می کنند به دست آورید. قطعا بیفایده نیست.
تقرا،
به جان تو شوخی نمی کنم و از روی صدق و راستی می گویم. همکنون بروید، خلف وعده خوب نیست. من گفتم که می آیید. بروید.
شما متحیرم می کنید تقرا.
بهترین لباستان را بپوشید، زلف ها را معطر کنید و خنجر مرصع با شرابه های مروارید به کمر ببندید. بروید.
این تالار چه زیباست، نقاشی های بدی، تختی از آبنوس برای جلوس، فرشی از حریر عالی، گلدان های پر از گل، آینه ها.
آمدی؟
بله اولیا حضرت ملکه.
ترسیدی به اینجا آمدی؟
اولیا حضرت ها، هر کسی ترسی داشته باشد وقتی به این آستان میاید آرام میشود. از حضور ولی نعمت خود چرا باید ترسید؟
پس در این مدت چرا اینجا نمی آمدی؟ چرا ایستادی؟ بنشین.
این گونه راحت ترم، در خدمت شما جسارت است نشستن.
نگفتی که چرا اینجا نمی آیی؟ تو دست خط نوکری از من گرفتی، جزء حاجبان خاص من شدی. پس از مراجعت از سفر چه شد که فراموش کردی؟
اولیا حضرتا، امیر کلیچه آن دست خط مبارک را گرفت و این غلام را قابل نوکری این آستان ندید.
مگر تو نوکر او بودی؟ می آمدی به من می گفتی.
چاکر را به قتل تهدید کرد و اسباب هلاکتم را فراهم کرد. از این جهت پا کشیدم.
دیدی گفتم می ترسی که اینجا بیایی؟ حال که کلیچه در میان نیست، باید در سر خدمت خود حاضر باشی.
به جان منت دارم.
عروس نازنین ما چه می کند؟
دعا به دولت ملکه جهان می کند.
میانه شما چطور است؟ به همان گرمی اول باقی است؟
بله، جهتی ندارد نباشد.
هزار دلیل هست که میانه زن و شوهر را به هم می زند. مثلا این که شما امشب نمی توانی به خاله بروی. فردا که رفتی جنگ و قهری پیدا نمی شود؟
خیر، چون می داند در حضور ولی نعمت خود هستم.
مطمئنی بدخلقی نمی کند؟
اگر 10 شب هم به خانه نروم، از چاکر مطمئن است که کاری خلاف شرع نمی کنم.
باور کردنی نیست جوانی مثل تو در شیراز مرتکب کار خلاف شرعی نشود.
به نمک اولیا حضرت که عمرش دراز باد، همیشه با عزت نفس زندگی کردم.
این از حسن پدرت بوده است. پس گفتی که عروس ما هیچ بدخلقی ندارد.
تا به حال که ندیدم.
این هم نعمتی است که زن و شوهر همیشه با هم مهربان و خوش باشند. بگو بدانم هنر و خانه‌داریش چطور است؟
کمترین ایرادی بر او وارد نیست، همه چیز می داند.
تقرا سر رشته از شیرینی پزی دارد؟
بله، چند نوع می پزد.
این شیرینی را میل کنید ببینید مثل این می تواند بپزد؟
به این خوبی مشکل بتواند.
خوب که نگاهتان می کنم می بینم نفس تقرا به شما ساخته. چهره شما تراوت تازهی پیدا کرده است. از این بنوش، قدیمی است.
چاکر، تا به حال به اینها لب نزدم، سپاسگزارم.
خیلی عجیب است که تا به حال به هیچ کاری آلوده نشده ای. تو بشر نیستی، فرشته ای. چه وقت خوبی دارد این تقرای نازنین که همسر چون تو فرشته ای شده. اما انسان به این بی احساسی هم حسنی ندارد. ببینم هیچ دلت میخواست که مرا ببینی؟
بله اولیا حضرتا، همیشه مشتاق دیدار شما بودم، ولی یأس از خود و خوف از رقیبان نمیگذاشت نزد شما بیایم.
وای که چقدر حجب و حیا، چقدر ملاحظه. شما باید از آن احمق شیخ ابو جعفر یاد بگیرید. او را میشناسید؟
شیخ ابو جعفری هست که لقب محی‌الدین دارد و در مدرسه قراچه منزل اوست. اگر او را میگویید میشناسم.
بله بله همان است. نمیدانی به چه میخندم.
خیر.
این احمق کار غریبی کرده است. این شیخ رمبال دعا و طلسم می نویسد و خیلی از مشتریان اون زنها هستند. کسی را نزد او فرستاده بودم، چون اسم من و مادرم را پرسیده بود و شناخت، دست به دامان او شده گفته بود من دورا دور به آن خاتون عشق پیدا کردم و آرزو دارم که یک بار جمالش را دیده و بمیرم. این سخن شیخ در نظرش شوخی میآید و میگوید می توانم راهی به تو نشان بدهم که به تستینار زر را می دهد. گفته بود از همه مال دنیا همین 20 دینار زر را دارد و حالا که در راه عشق صرف می شود خوب است. پس او را به من نشان دهید. می گوید صاحب این اسم ملکه آبش خاتون است و به آسانی نمی شود او را دید. ابو جعفر می گوید که بله، مشکل همینجاست. او میگوید که اگر یک چشم خود را از کاسه بیرون بیاوری تو را برده در حرم ملکه خادم او میکنم که همیشه در حضورش باشی. میخندد و میگوید این که کار آسانی است، اگر نمیرم به مراد خود میرسم. پس دعا را نوشته میدهد و خیلی هم از او تشکر میکند. بعد که آمد و به من گفت خیلی خندیدم و دلم به حالش سوخت. 20 دینار را نگه داشتم که به بهانه‌ای بفرستم او را به اینجا بیاورند و خود را به او نشان بدهم و دینارها را با 20 دینار دیگر به او انعام بدهم. پریروز فرستادم که به اسم مجلس عقد او را بیاورند. خبر آوردند که دیشب با تیغی چشم خود را درآورده و از خون ریزی در حال مرگ است. خیلی افسرده شدم. جراح مخصوص خود را فرستادم برای معالجه او. آیا چون این کار احمقانه خنده ندارد؟
خیلی غریب است که شخص کسی را ندیده چنان به او عشق پیدا کند که برای دیدن او خود را ناقص کند. معنی عشق خالی از هوس همین است.
عجب عقلی داری، این را سفاحت و جنون میگویند نه عشق. در هر حال جای تأسف است و قابل ترحم. اگر نمیرد از او نگهداری میکنم.
بمیرد بهتر است.
چرا؟
برای آنکه آرزوی وصال را برای همیشه به گور برده است.
مثل کی؟
هیچ.
حال بروید و در اتاقی که برایتان مهیا کردند بخوابید. بروید.
مثل زمین توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.